أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العودة المعيا الرسول المصدق المحمود الأحمد الغاصم المصطفى فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر. کسی که فاطمه رو آنچنان که باید بشناسد معرفت پیدا کرده است به لیلة القدر، لیلة القدر رو درک کرده که حالا حق معرفتها به حق معرفت بشناسد او را. فانما سمیت فاطمه لان الخلق فتموا عن معرفتها. و فاطمه به این علت فاطمه نامیده شد که خلق بریده و دورند از معرفت به کنه معرفت ایشون، رسیدن به معرفت ایشون. و ما ادرا که ما لیلت القدر، لیلت القدر خیرون من الف شهر. تو چه میدانی که لیلت القدر چیست؟ لیلت القدر بهتر از هزار ماه هست. می فرماد یعنی بهتر از هزار مؤمن است، چرا که فاطمه زهرا ام المؤمنین است. تنزل الملائکه و روح فیها، ملائکه و روح نازل می شوند در این لیلت القدر. می فرماد الملائکه المؤمنون الذین یملکون علم آل محمد صلی الله علیه و آله. مراد از ملائکه مؤمنینی هستند که در تملک دارن علم آل پیامبر را. و روح القدس هی فاطمه، و مراد از روح القدس فاطمه است سلام الله علیها. به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر، نازل می شوند از هر امری، من کل امر، از هر امری نازل می شوند، یعنی به تمام امر نازل می شوند، تمام امور نازل می شه در لیلة القدر. و سلام است تا دمیدن، تا طلوع فجر، یعنی حتی یخرج القائم، تا موقعی که عزت بقیت الله خروج کنه، که گفتیم اینها هر کدوم معانی داره که باید باز بشه، بررسی بشه و ببینیم که تأویلی که امام کرده از این سوره به چه معنا. یه مقداری توضیح دادیم در باب لیلة القدر که لیلة القدر یک حقیقتی داره و یک رفیقه زمانی. رفیقه زمانی لیلة القدر که گفتیم 23 ماه مبارک رمضانه، اما حقیقت لیلة القدر یک مرتبه از مراتب وجوده سلام، که در اون مرتبه امر تقدیر میخوره، اندازه میخوره، یعنی اون حقیقت مجرد که میخواد تنزل کنه به عالم طبیعت در مرتبه لیلة القدر اندازه میخوره و از اونجا نزول میکنه به روی زمین، که انسان کامل چون با مراتب سعودی با همه شؤون متحده، لذا قلب انسان کامل میشه لیلة القدر. لذا امیرالمؤمنین هم لیلة القدر، امامان ما هم لیلة القدر، و هر کدام از شیعیان اونها که به اون رتبه برسن لیلة القدر رو درک میکنن، که قلب اونها میشه ظرف تقدیرات الهی، که از قلب اونها نزول میکنه حقایق به روی زمین. هر حادثه و واقعی که میخواد اتفاق بیفته، برگ از درخت جدا میشه، لا رطبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب مبین هست. کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیز گرد آمده است در امام مبین، که رسول اکرم فرمود امام مبین علی ابن ابی طالب است، که همه حقایق در وجود او جمع است. اما گفتیم چرا اینجا فرمود فاطمه زهرا لیلة القدر، چرا تأویل رو برد به صدیقه طاهره، با اینکه میتونه بگه مراد از لیلة القدر امیرالمؤمنین، سید الشهدا یا دیگر امامان، که گفتیم وجه اختصاص به خاطر اون خصوصیاتیه که در صدیقه طاهره بود، چون اختفای لیلة القدر سلام که در صدیقه طاهره بروز کرده، که ایشون در قالب زن ظاهر شده در این نشأه، که اختفا زن پوشیده، کفن و دفنش در شب بود پوشیده، قبر ایشون پوشیده، قدر ایشون پوشیده، و مطالبی که در جلسه قبل، هفته قبل در این باره توضیحاتی دادیم. بعد فرمود به انما سمیت فاطمه لأن الخلق فتموا عن معرفتها، فاطمه به این علت فاطمه نامیده شد که مردم از معرفت او به دورن، کسی نمیتونه به او معرفت پیدا کنه. و اون بالا هم فرمود فمن عرف فاطمه حق معرفتها، کسی که فاطمه رو به حقیقت بشناسه، به حقیقت فاطمه رو بشناسه، یعنی شناسایی شناسنامه این نیست که فاطمه زهرا دختر کیه، مادر کیه، همسر کیه، چه کارایی کرده، صحبت اینها نیست. صحبت اون مقام و مرتبه صدیقه طاهره که به او معرفت پیدا کنه، که اگر بتونه به اون مرتبه معرفت پیدا کنه لیلة القدر رو درک کرده. همچنان که در اون حدیث معرفت به نورانیه امیر المؤمنین حضرت فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله، و معرفت الله معرفتی، کسی که به نورانیه من رو بشناسد خدا رو شناخته، و کسی که خدا رو بشناسد من را شناخته. چون معرفت به نورانیه چیه؟ که وقتی سلمان و ابوذر سوال میکنن که آقا مراد از معرفت به نورانیه چیه، که بعد حضرت برای اونها توضیح میده مقامات نورانی خودش رو توضیح میده، نه اون مراتب جسمی، خب عدالت و سخاوت و شجاعت و کرامت و اینها همه امور ظاهریه، چیزی که در این نشأه هست که امیر مؤمنان فرمود ظاهری امامتون و وصیه. ظاهر من امامت و وصیته که من وصی پیامبر شما هستم، امام شما هستم، ولی این ظاهر امره. باطنی غیب منیع لا یدرک، اما باطن من اون مقام غیبیه که درک شدنی نیست. مقام من، مقام باطنی من، که اینجا هم که میفرماد حق معرفت به فاطمه زهرا، اون مقام معرفت به باطن صدیقه طاهره، باطن صدیقه طاهره که فرمود اصلا فاطمه به این علت فاطمه نامیده شد که مردم به دورن از معرفت به او، که او رو بشناسن، شناسایی کنن فاطمه رو، که اصلا دسترس احدی نیست مگر عارفانی که حالا به مقامات عالیه معرفت شهودی نائل شدن، اونها باز به اندازه ظرف وجود خودشون از انوار تجلیات صدیقه طاهره بتونن بهرمند بشن. که جناب ابن عربی محی الدین و باز عارفانی که به لقاء الله برسن، تازه اونجا میتونن انواری از فاطمه زهرا رو شهود کنن. وقتی به لقاء الله رسید که بالاترین درجه یک عارف میرسه، تازه اونجا انواری از صدیقه طاهره رو شهود میکنه. لذا برای احدی این شناسایی با عقل و فکر و نظر امکان پذیر نیست، مگر برای عارفان مکاشف، برای اولیاء الهی، اون هم به اندازه ظرفیت خودشون. چرا که همون جور که حضرت آقا در فصل و حکمت اسمتیه فی کلمت و فاطمیه افاده فرمودن، ایشون معدن اسمت هم، معدن اسمت صدیقه طاهره، و اسمت می فرماد باطن نبوت و ولایت، اسمت باطن نبوت و ولایت، و یکی از اسرار القاب ایشون، لقب ایشون که ام ابیها، مادر پدر، به خاطر اینکه اسمت باطن نبوته و ام یعنی اصل، در کلام عرب ام یعنی اصل، ام ابی ها یعنی اصل پدر، پدر نبوت، اصل این نبوت میشه عصمت، اصل ولایت میشه عصمت، که باطن نبوت و ولایت. در روایتی رسول اکرم میفرماد طوبی درختی در بهشت که اصل آن در خانه علی علیه السلام است و در خانه هر یک از مؤمنین شاخه ای از آن کشیده شده است. و از خصوصیات این درخت اینه که هر میوه ای رو بار میده، هر چیزی که مؤمن آرزو کنه بار میده این درخت. گفتن یا رسول الله شما که فرمودید اصل درخت طوبی در خانه منه، الان میگی در خانه علی، فرمود مگر شما نمیدانید که خانه من و علی در بهش یکی، که این یک سلام، یکی بودن خانه اشاره داره به اتحاد مقام نورانی رسول الله و امیر المؤمنین، اتحاد مقام نورانی رسول اکرم و امیر المؤمنین که یک نوره و صدیقه طاهره که اینها و پنجتن آل عبا و چهارده معصوم یک نوره، کلنا نورون واحد، ما همگی یک نور واحدیم. بعد می‌فرماد این شجره، این درخت شاخه هاش تو خانه مؤمنینه. حالا تعبیر و تفسیرش چیه؟ اینه که هر مؤمنی که دارای ایمان، دارای تقوا، دارای روحانیت، به هر مرتبه‌ای که داره، این ایمان فرعی از ایمان رسول الله است. چون تعویل شجره طوبی میشه ایمان، که در خواب منامات ایمان به صورت درخت متمثل میشه، ایمان به صورت درخت. لذا از منافقین در قرآن به خشب و مسنده تعبیر شده، یعنی چوب خشکیده، چون ایمانشون روح نداره، مثل درخت خشکیده، که تعبیر درخت در خواب میشه ایمان. حالا این درخت طوبی تمثل ایمان کله، که ایمان اصلش از خانه نبوت، از بیت نبوته، که در خانه مؤمنین کشیده شده. به فرموده آقا جان میفرمود ایمان هر کسی شاخه ای از ایمان رسول الله، تقوا، پرهیزگاری، معرفت، علم، اینها هر کسی که داره شاخه ای از ایمان و تقوا و علم اهل بیت پیامبره. که عصمت صدیقه طاهره عرض شد که ایشون معدن عصمتن، هر کسی که دارای عصمته، عصمتش فرعی از عصمت صدیقه طاهره. حالا عصمتی که در انبیا هست فرعی از عصمت صدیقه طاهره، عصمتی که در اولیا هست همینجور. عصمتی که در مؤمنین هست، چون مؤمنین هم دارای عصمت هست، مؤمنین هم دارای عصمت هست، منتها نه عصمت انبیا و اولیا، چون مؤمن هم یه سری گناهان رو نمی کنه. انسان مؤمن یه سری گناهان رو مرتکب نمیشه. عصمت اون بازدارنده است، اون حقیقتی که انسان رو باز میداره از گناه، اشتباه، خطا، سهو. هر عصمتی که در وجود انسان ها هست فرعی از عصمت صدیقه طاهره است. یعنی هر کس گناه نمی کنه تو عالم به خاطر وجود صدیقه طاهره است. انسان وقتی معرفت پیدا کنه به اونها و موقعیت امام رو بشناسه، موقعیت اهل بیت پیامبر رو بشناسه، طرف قرآن میخونه میگه هدیه میکنم به فاطمه زهرا، قرآن میخونه نماز میخونه میگه هدیه میکنم به رسول اکرم، خوبه. ولی اون کسی عارف بشه به مقام اونها میفهمه بابا همه اینا مال خود اونها، تمام اینها فرعی از وجود اونها، شاخه ای از وجود اونها. مثل اینکه یه صاحب باغی بیاد، حالا باغبان یه گلی رو بچینه تقدیم ایشون کنه، خب بابا این باغ مال خود این بنده خدا دزن. ایمان من و شما شاخه ای از ایمان اهل بیته، معرفتمون، علممون، عبادتمون، عصمتی که در ما هست که ما را از گناه باز می‌داره. وقتی انسان به این جا میرسه می‌بینه چیزی نداره از خودش، هرچی هست مال اونها. آخه نقل افسانه از داستانه، میگن برای لیلی یه نفر دیگر عاشق لیلی شد، مجنون لیلی شد و رفت و این ور و اون ور و سر به بیابان گذاشت و به لیلی خبر دادن که مجنون دیگه هم پیدا شده. گفت نه این مجنون نیست. گفتن چرا؟ این جانفشانی میکنه برای تو، از همه چی گذشته. گفت برید بهش بگید که لیلی انگشت کوچولوی تو رو میخواد. رفتن گفتن جناب مجنون ثانی، لیلی انگشت کوچیک تو رو میخواد. خب چش ساتو رو برداشت، انگشت رو قطع کرد، بفرمایید. بردن پیش لیلی. خب دیدی بابا این که انگشت رو داد. خب ها، برید حالا از مجنون اولی بپرسید، بگید لیلی گفته من انگشت تو میخواد. رفتن سراغ مجنون اولی، گفتن لیلی میگه من یکی از انگشتهای تو رو میخوام. گفت من که چیزی از خودم ندارم، من همه وجودم مال لیلا، چیزی ندارم از خودم که بخوام ببخشم. او منیت داشت، مال خودش میدونست که قطع کرد گفت مال لیلی. ولی مجنون گفت من اصلا چیزی ندارم که بخوام بدم به لیلی، همه وجود من در مال ایشونه، اصلا همه وجود من مال ایشونه. یه موقع انسان از خودش چیزی قائله که من نماز خونم، روزه میگیرم، ثواب دارم، حج انجام دادم، صدقه دادم، خب این کار رو هدیه میکنم به پیامبر. ولی اون چیزی که معرفت داره میگه بابا همه اعمال من قطره ای از اقیانوس وجود پیامبره، از برکت وجود ایشونه. من که از خودم چیزی ندارم که بخوام هدیه کنم. وقت تازه چی رو به کی داریم هدیه میکنیم؟ مثلا یه ذره پرده از جلو چشمش بره کنار، سلام علیکم. که فرموده حضرت امام فرمود که اگر پای عدل الهی بیاد به خاطر همین نمازهامون ما مستحق جهنمیم، یعنی گناه ها رو در نظر نگیره خدا، به خاطر نمازهایی که خوندی باید بری جهنم. این وضع نماز و روزمونه، حالا تقدیمم میکنیم فکر میکنیم رسول اکرم هم احتیاج داره. مثلا شخصی میگفت نماز میخوندم برای هدیه میکردم برای یکی از مادر یکی از اولیاء الهی، تمثلی هم دست داد، گفتن لازم نیست نماز بخونی، ایشون احتیاجی نداره به نماز خوندن شما. گفتن از برای چی داری برای ایشون نماز بخونی؟ شما فکر کردی ایشون محتاجه که تو بهش نماز بخونی؟ نماز اگه میخونی به این علت نماز بخونی، هدیه کن که میخوای احترام بذاری، ولی اونها اونقدر مقامشون رفیعه که حتی صحبت قطره و اقیانوس هم نیست که بخواد از وجود تو چیزی به اونها، نفعی به اونها برسه. صلوات که میفرستی، صلوات برگشت پیدا میکنه به خودتو، نه اینکه مقام پیامبر رو ببره بالا، برگشت پیدا میکنه و به خودتو میرسه، تو رو بالا میبره، نزدیک میکنه به رسول اکرم. حالا هدیه کردن، آقا دو رکعت نماز بخونیم هدیه کنیم به پیامبر، باید به این معرفت برسی که همه وجود ما مال اونهاست، نفس کشیدن ما مال اونهاست، هر ثوابی که به ما میرسه از جانب اونها میرسه. چون مثل اون درخت که شاخ و برگ هر چی دارن مال تنه، تنه و ریشه است که این مواد غذایی رو میگیره میده به برگ ها، به میوه ها. حالا برگ بگه من یه قسمت از وجود خودم میدم به درخت، تو همه وجودت مال درخته. لذا یکی از اسرار استغفار امامان همینه که امام پیامبر مگه معصوم نیستن؟ چرا اینقدر استغفار میکنه؟ برای چی استغفار میکنه؟ این همه ادعیه رو بخونی، گریه میکنه، توبه میکنه، استغفار میکنه، بابا تو که گناهی مرتکب نشده ای اصلا. یکی از اسرارش اینه که شیعه